أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه پیشگاه منور شهدای گرانقدر کربلا صلواتی تقدیم بفرمایید. اون حدیثی که گفتیم از دیشب تصمیم گرفتیم یه حدیث خارج از موضوع بحثی که داریم مطرح میکنیم خدمت عزیزان مطرح بکنیم، یه حدیث جالبیه از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. میفرمان در کتاب احقاق الحق، میفرمان لو ان العالم کل ما قال احسن و اصاب لاوشک ان یجن من العجب. اگر آدمی که اهل علمه هر چی که میگه نیکو بگه و درست بگه، اونی که اهل علمه، اونی که چیزی بالاخره تو رشته خودش بلده، هر کی تو رشته خودش، همه ی حرفاش درست درات، وقت چی میشه؟ لأو شک ان یجن، نزدیکه که یجن جنونه. جنون ما تو فارسی میگیم چی؟ میگیم دیوانگی. اصل لغت جنون یعنی پوشوندن، جنه یعنی پوشاند. مجنونم که میگن مجنون چون عقلش پوشیده میشه. اینجا باید همینجوری معنی بکنیم. حالا ممکنه بگیم مثلا میزنه به سرش، ولی معنی دقیقش یعنی این که چی میشه؟ عمرش مشتبه میشه و خلاصه محجوب میشه، واقعیتو نمیبینه. لعو شکه ان یجن من العجب. عجب یعنی چی؟ عجب یعنی خود ستایی. آدم خودشو تحویل بگیره، فکر کنه که کاری کرده. عجب خیلی خطرناکه، خیلی زود میاد سراغ آدم و سراغ آدمای خوبم میاد، یعنی اونایی که تو خطن، شرابیا و کبابیا و اینا اوج پیدا نمیکنن، خودشو اصلا آدم نمیدونه. ای کاش خدا به ما معرفتی بده که در این اینکه اهل عمل باشیم ولی خودمون مثل اون آدمی که مرخصه بدونیم. این خیلی نعمته خدا به کسی بده. این خیلی جالبه این حدیث. من شبیه اینو تو فرمایش های خود سید الشهدا یا سایر ائمه ندیدم. اگر هر چی که آدم بگه درست در بیاد، اون وقت به خاطر عجب مجنون میشه، یعنی عقلش پوشیده میشه و هم برش مشتبه میشه، فکر میکنه دیگه همه چی رو بلده. انما العالم من یک سرو ثوابو، ثواب با صاد یعنی درستی و صحت. عالم اون کسیه که اون کار درستش زیاده، نه اینکه کامله. هیچکی 100% نیه، 100% فقط ائمه طاهرین علیهم السلام انبیاء الهی معصومین، بقیه همه میلنگن. خوبه که آدم بفهمه که داره میلنگه، این خیلی خوبه. بنابراین ساده بگم، خدا میذاره تو کاسه آدم که آدم یه جاهایی در اینه که فکر میکنه خیلی وارده تو رشته خودش خرابکاری کنه، به قول بچه ها گن بزنه، بعد ببینه ای بابا ما عالم نیستیم، بفهمه که هنوز نیازمنده و جاهله. اصلا عالم اونیست که جهل خودشو بفهمه. اگر کسی فکر کنه که همه چی رو بلده، خودش نشونه جهله. حالا که صحبت اوج شد، آقای اسماعیلی هم تذکری دادن مربوط به شب چهار روم محرم الحرام، که حالا طبق تقویم معمولا ذکر خیر حر ابن یزید ریاحی میشه که واقعا مردانه خودشو نجات داد. منم حیفم میاد که این تذکر رو به خودم در درجه اول و به عزیزانم عرض نکنم. ببینید ما رابطه خودمون رو با امام زمانمون بسنجیم، ببینیم چجوریه. من گاهی چیزایی میبینم میشنوم، همین حدیثی که خوندیم، آدم اگه از جهلش غافل بشه فکر میکنه کاری کرده واسه امام زمان، مخصوصا اونایی که توفیق حالا خدمتگذاری به دید خودشون دارن. و اون وقت گاهی آدم میبینه که اصلا توی حتی تعابیر، یه تعابیر طلبکارانه انگار از امام زمان افراد دارن. باور کنید آدم خجالت میکشه که مثلا بیاد به امام زمان بگه من کاری کردم. اونم اون وقت به حساب لیاقتم بذارم، اگه مثلا توفیق کاریم خدا بهم داده، اون وقت به حساب لیاقتم بذارم بگم که خب مثلا پس معلوم میشه که من لایق این بودم. اینا اشتباه در اشتباهه، نه لیاقتشو داریم. من الله خدا میگم، شما اگر حرف منو و عرض منو میپذیرید، چند سال پیش بود اول کرونا که دیگه همه چی مجازی شد، بعضی دوستان گفتن که مثلا یه گروهی رو تشکیل بدیم، برای چند تا جلسه فقط بودن، عمومی نبود، به من گفتن تو اسمشو بذار. باور کنید هر چی من فکر کردم، بخواستم یه اسم بذارم اسم مبارک امام زمان توش باش، هر چی فکر کردم دیدم از این صادقانه تر نمیتونم بگم. اسم این گروه رو گذاشتیم شرمندگان یوسف زهرا. دیدم بیشتر از این نمیشه حرف زد. خود همین که ما اظهار شرمندگی بکنیم نسبت به یوسف زهرا سلام الله علیها، خود همین اینم به نظر من معرفت میخواد و همینم لیاقت میخواد که آدم سرش پایین باشه. کی جرأت داره و کی میتونه بگه من کاری کردم که میرم در مقابل اون زمانم سینا میدم جلو، سرو میدم بالا، بگم آقا من این کارا رو کردم. کارهای ما ببخشید و کل توش آب میره. ممکنه خدای نکرده حب نفس و مطرح کردن خود و نمیدونم اینا باشه توش. بزرگان ما میترسیدن و به ما هشدار میدادن که خلاصه به عملتون تکیه نکنه. روایات هم که الان ماشاءالله توی دعای ابو حمزه سومالی که سحرهای محرم ازان میخونیم، لستو اتکلوف نجات من اقابک الا اعمالنا، ما به اعمالمون نمیتونیم حتی اعتماد بکنیم برای اینکه از عقابتو نجات پیدا بکنیم. من وقتی خودم آبرومند در پیشگاه امام زمان باید ببینم که ببینم خلاصه از زن و بچه و نزدیکانم گرفته تا دوستان و آشنایان و غریبه ها و دشمن و همه اینها، یه عملی میکنم که امام زمان اگه نامه عمل منو ببینن ناراحت نشن، هم ناراحت نشن. حالا خوشحالشون کنم یه کمی سطحش بالاست، ناراحتشون نکنیم. اگر کسی فکر میکنه اینجوری هست، خوش به حالش، خوش به حالش. یعنی امروز دوشنبه بود دیگه، دوشنبه و پنجشنبه بزرگان ما روزه میگرفتن، توصیه میکرد مرحوم سیدم طاووس که روزه بگیریم. طبق بعضی روایات هفته دو روز، روزه دوشنبه و پنجشنبه نزدیک غروب آخر روز نامه اعمال ما عرضه میشه خدمت امام اعظم علیه السلام. کی جرأت داره سرشو بالا بگیره؟ خوش به حالش اگه جرأت داره. یعنی ما خیلی کارا میکنیم که بعد یادمون میره چی کارا کردیم، خیلی خطاها میکنیم که بعد خودمون فراموش میکنیم، و اینا همش میخواد عرضه بشه. کی میتونه جواب اینا رو بده؟ کی میتونه سرش بالا نگه داره؟ الان ببینید خدا ما توفیق ده، نگاه کنید نعمتایی که الان به ما داده. شب 4 محرم اومدیم روزه مجلس امام حسین علیه السلام، خدا توفیق داده میتونیم روایت بخونیم، میتونیم آیه قرآن بخونیم، میتونیم از ائمه صحبت بکنیم. و خدا میگه من چه لیاقتی دارم که اونها همچین کاری من مثلا اجازه شو دادن؟ حالا اجازه تکوینی دارم میگم، یعنی که مانع ایجاد نشده، مریض نشدیم، نمیدونم از کار نیفتادیم، زبونمون الکن نشده، حالا همه خیلی موانع میتونست باشه که ما اینجا نباشیم و تو این خط و تو این مسیر نباشیم. اینا به خاطر لیاقت بوده. خیلی به نظر من گناهه، من بذار راحت بگم، چون یه چیزایی گاهی دیدم و خوندم واقعا هرس خوردم. گناهه که بعضیا میگن و گفتند، که اون بعضیا ممکنه مثلا بزرگم باشن بعضن، که بله مثلا امام زمان علیه السلام چون شما رو لایق دیدن شما رو انتخاب کردن برای این کار. این به نظر من اصلا خودش خطای بزرگیه که ما به حساب لیاقت خودمون بذاریم و بگیم اگه لایق تر از ما کسی بود امام زمان اون رو انتخاب میکنه. این منطق غلطه، همش رو تفضله. همین قصه کربلا و یاران امام حسین علیه السلام ببینید، واقعا توشون همه جور آدمی بود، به لحاظ علمی باسواد، فقیه، حبیب ابن مظاهر، یک کسی که تازه مسلمون شده، یک کسی که مثلا غلام سیاست، اصلا سواد نداره، اصلا به اصطلاح از نظر طبقه اجتماعی به قول ماها پایینه. یه بچه مشترک اینا داشتن و اون که مرد بودن. من اگه بخوام واقعا یه ویژگی از اصحاب امام حسین بگم، یه مرد بودن، غیرت داشتن، امام شناس بودن، هیچ جور از امامشون حاضر نبودن جدا بشن. این مردونگی میخواد. خود هور واقعا مرد بود، خیلی مردونگی کرد. همه افتخارات و به اصطلاح امتیازها و این چیزهای چرت و پرتی که ما تو دنیا گرفتارش هستیم همه رو گذاشت کنار، گفت خودم مخیر بین بهشت و جهنم میبینم، والله من خلاصه بهشت و هیچی معامل نمیکنم. ببین آدم خوبه که عاقل باشه و تصمیمات رو در لحظه درست بگیره. ما حالا نمیدونیم خدا تا کی به ما توفیق میده که تو خطی باشیم که بتونیم حرف از امام زمان علیه السلام بزنیم. به هر صورت امیدواریم که این شرم، من خودم میگم به شما کاری ندارم، امیدوارم این شرمندگی در پیشگاه یوسف زهرا رو به عنوان توبه و به عنوان آبرو، ما آبرویی نداریم جز اینکه گناهکاریم و اعتراف به گناهمون میکنیم، اینو از ما امام زمانمون انشالله بپذیره و به ما توفیق بده. حالا هر مقدار از عمرمون گذشته که گذشته، اونی که گذشته بتونیم جبران کنیم، اونی که در آینده هست بتونیم واقعا خرج امام زمانمون بکنیم. اگه آدم تو غیر این مسیر قدم برداره آخر عمرش حسرت میخوره که چرا عمرش رو برای امام زمانش خرج نکرد. حالا این از باب این که تو این حدیث عجب مطرح بود و منم خواستم عرض بکنم که خدای نکرده گرفتار عجب نشین. عجب باعث حبط عمل میشه، یعنی نابود میکنه عمل آدم. این که آدم فکر کنه که کاری کرده، این متاسفانه هست، تو متدینین هم هست. عرض کردم آدمایی که لات و لوت و اینا هستن اهل عجب نیستن، آدمایی که مقدسن و حالا به اصطلاح کار مثبت میکنن و بچه مثبتن، اینا گرفتار عجب میشن. تو روایت داریم که سیئتون تسوء که خیرون من حسنتن توجب که. عجیب، سیئتون تسوء که یه گناهی که ناراحتت کنه خیرون من حسنت توجبک، بهتر از اون حسنه و کار خوبی است که تو رو به عجب بندازه. ببینید به چه زبونی به ما بگن که مراقب باشی. این معناش این نیستش که حسنه رو ول کن برو سراغ سیئه، کار خیر برکن برو شراب بخور. منظور این نیه، خیلی روشنه. منظور اون پیامدشه، سیعتون تسوعو، که اون تسوعو که نجات میده آدمو. یعنی اگه سعی مرتکب شدی ناراحت شی، اون ناراحتی خیلی ارزش داره. مقایسه کن با اون حسنه که بخواد تو رو به اوج بندازه. اون اوجبه همون حسنه هرم نابودش میکنه، همون حسنه هرم ازت میگیره، میگه تو پرونده عملت نیست. و ما همه گرفتار این هستیم ها، بخوایم و نخوایم گرفتاریم، حالا کم یا زیاد، شدت و ضعف داره. ولی فکر نمیکنم کسی گرفتار این قضیه نباشه. همین حدیثی که خوندیم از امام حسین اسلام هشداره، میگن اگه عالم قرار بود خطا نکنه و سوتی نده، عجب دیوونش میکرد، عجب باعث بود بزنه به سرش. راحت بگم دیگه، یو جان نه، ما میگیم مجنون، میگه زده به سرش، یعنی از خود بی خود میشد، خودشو نمیشناخت. نه، عالم اون کسیست که ثوابش بیشتره، کار درستش بیشتره. یعنی حالا بیشتر هم تازه نگفتم، گفتن کثیر، یک سرو نگفتن اکثر. یعنی مثلا تو 100 تا بیشتر از 50 تا ان شاءالله درست تصمیم میگیره. همینش خیلی خوبه، همیشه خیلی وقت شوکه شدم به جا بیاره. خدا دوستمون داره که نمیذاره ما خلاصه توی خطی بریم که مبتلا به اوج بشیم. و یه سنتی داره خدا خطرناک به نام استدراج، اینم عرض بکنم بر انسان بحث شبای گذاشتم. استدراج از همون کلمه تدریج و درج و اینا میاد، یعنی آروم آروم آدم فرو میره. این یه سنت خطرناکه. این بلا سر کی میاد؟ سر اونایی که کار خوب میکنن، تو خط درستن. استدراج مال عوضی ها و اینا نی، مال بچه های مثبت و آدم های درست و خوبه. گناه میکنن ولی چوبی نمیخورن، بلای سرشون نمیاد، نه مریض میشن، نه خلاصه مبتلا به فقر میشن. چون مریضی و فقر و اینا آدمو، حالا آدمو جا میاره دیگه. مثلا تو روایت هم داریم که اگر سه چیز نبود، لولا ثلاثه، اگر سه چیز نبود هیچ چیز سر آدمیزادو پایین نمی آورد، همچون اون گردنش بالا بود. یکی مرض، یکی فقر، یکی هم مرگ. این سه تا کارش میشه که مرض میاد یا یک آدم قلدر پهلوان اونجوری همچین خلاصه زمینگیر میشه، آدم گاهی دلش میسوزه. آدمایی که خیلی شق و رق هستن بعد یه مرضیایی پیدا میکنن، اطرافیان هم دلشون میسوزه که این آدمی اینجوری چه اینجوری شو. خب میبینیم دیگه، آدمی که پهلوان بعد میشه آب میشه، اصلا علیل میشه، اصلا مثل بچه ها میشه. مرض و فقر هم که واقعا به خاک سیاه میشونه آدمو، خدا آدمو به فقر گرفتار نکنه. کاد الفقر ان یکون کفر، مرگم که دیگه علاج نداره. همه دکترای عالم هم جمع بشن یک ثانیه، یه صدم ثانیه نمیتونن یه مریض رو بیشتر از اونی که خدا خواسته خلاصه به قول خودشون احیا کنن. اسمشون میذارن احیا. احیا نمیتونه بکنه پزشک. من میدونم فشار میاره و اگه خدا بخواد یه چند دقیقه دیگه مثلا، یا چند روز دیگه، یا چند ساعت دیگه نفس میکشه. انسانی که خلاصه اینجوریه که انقدر خلاصه به خودش ممکنه بباله، اون وقت اگه بلا سر آدم نیاد، آدم کم کم فرو میره و فکر میکنه که بله خدا اینجوری خواسته. این میشه استدراج، یعنی ام بر آدم مشتبه میشه، آدم فکر میکنه که خدا پس معلومه که ما کار بدی نکنیم، کار بدی کرده بودیم که مثلا بلا میدیدیم. اوه ببینید خدا چه آدمای عوضی رو، چه آدمای منحرفی رو تو دنیا چقدرشون مهلت میده. شما از اون قاسبان خلافت اولی بگین لعنت الله علیهم اجمعین، خدا چقدر بهشون مهلت داد. اصلا آدم گیج میشه. شما اگه بودین جای خدا بودیم، یه روز به اینا مهلت نمیدیدیم، یه ساعت مهلت نمیدیدیم، یه دونه جسارت بعض زهرا رو تحمل نمیکردیم. خدا تحملش خیلی زیاده. و تو قصه عاشورا و کربلا هم که میبینین، یعنی این که مثلا بلا سر کسی نیاد دلیل نمیشه که خدا مثلا حالا تاییدش میکنه. حالا عوضی ها که عوضی هن. حالا مثلا اون مؤمن ها و اینها، این استدراج مال افرادیست که خلاصه کار مثلا تو مسیری هستن که به زعم خودشون درسته، بعد خطاهایی میکنن، بلا سرشون نمیاد. چون بلا سرشون نمیاد متذکر استغفار نمیشن و به تو لا یحدث نفسه به توبه، به توبه نمیافتن، استغفار نمیکنن. اون وقت همینجوری گناه میاد روی گناه، گناه میاد روی گناه، یهو فرو میرن دیگه، آخر خط میبینن دیگه راه برگشتی وجود نداره. خدا انشالله ما رو، قرآن هم داره دیگه، سنستدرج هم من حیث لا یعلمون، از اونجایی که خودشون هم نمیفهمن یهو میرن فرو تو مرداب. خدا انشالله هممون رو حفظ بکنه، مبتلای به عجب و این مسائل نشیم. خیلی دیگه ضرره که آدم خلاصه تو دنیا فکر کنه که خیلی کار درسته، بعد ببینه که نه، از خیلی دیگه ای که فکر نمیکنن کارشون درسته عقبه. یه صلواتی اینات بفرمایید. ما این مطالب تاریخی رو که داریم میگیم، در واقع هدفمون بحث امام شناسیه و اتفاقا این دو سه شبی که گفتیم، من بازخوردهایی که بهم رسید دیدم که چقدر ضروری بوده این بحث. یه مدار اطلاعات تاریخیمون رو بهتر کنیم و بیشتر بکنیم، انشالله زمینه میشه واسه اینکه خدا معرفت امام رو بیشتر به ما بده. ببینید قصه امام حسین علیه السلام یه قصه رمزآلوده. ما اینو پریشب هم با یه مثال پازل و اینا سعی کردیم بگیم. به این معنا رمزآلوده که ما بالاخره نمیتونیم اون خلاصه راز اصلی این حرکت عجیب سید الشهدا علیه السلام رو کشف کنیم، یعنی بیایم مدعی بشیم که ما رازش رو کشف کردیم. اما به این معنا نیستش که ما هیچی توضیح نمیتونیم بدیم و خدای نکرده اونطور که دیشب عرض کردیم مثلا فکر کنیم مثلا غیر عقلانی بوده کار حضرت. خب بعضی این تعبیر رو کردن که مثلا عقلای قوم تأیید نمی کردن این کار رو. بعضی هم اشکال کردن به این حرف که اگه بگیم عقلای قوم تأیید نمی کردن، اون وقت لازمش اینه که اونایی که امام حسین علیه السلام رو یاری نکردن کار خلاف عقلی نکردن. ببینید این یکی انواری افتاده که انواری اگر بگیم کار امام حسین علیه السلام مورد تایید عقل نبوده، پس اونایی که یاری نکردن و کوتاهی کردن اونا کارشون درست بوده دیگه. چرا؟ چون میگفتن که آخه چه حرکتی امام حسین داره میکنه. این که امام علیه السلام با این وضعیتی که از کوفه میشناسیم پشت زن و بچه و کاروان و همه رو برداره ببره طرف کوفه، خب این کار علیاذ بالله مثلا عقلانه نیست، پس ما یاری نمیکنیم. گفتن که خب اگر اینجوری باشه، پس اون کسانی که یاری نکردن امام حسین علیه السلام را، اینها حجتی خدا برشون نداره، پس ما قابل مؤاخذه هم نیستن، چون میگن اصلا این کار عقلانه نبود، عقل هم حجت خداست. یه مسئله اینجا قاطی پاتی شده. درستشو بخوام عرض بکنیم، ببینید ما درسته که سر اصلی و حکمت اصلی کار سید الشهدا رو نمیفهمیم، ولی عرض کردیم بازم داریم تأکید میکنیم، همون بیانات نورانی خود حضرت که الان امشب داریم میخونیم، همونها برای اتمام حجت کافی بوده و برای اینکه عذری باقی نگذارن برای متخلفین، یعنی اونایی که کوتاهی میکنن، این کافی بوده. لازم نبوده همه اسرار رو برای همه افراد فاش کنن، اصلا این قابلیت وجود نداشته که اونا بخوان بفهمن. ابن عباس اصلا در حدی نبوده که بخواد اسرار ائمه رو بفهمه. بله ابن عباس شخصیت محترم بین اهل شیعه و اهل سنت، ما نمیخوایم مثلا تنقیصی داشته باشیم، ولی در حدی نبوده که حالا بخواد مثلا امام حسین علیه السلام به او رازی رو بسپرن، اصلا در این حد نبوده. یکی از کسانی بوده که مثلا رابطه‌اش با یزید خیلی خوب بوده و خلاصه با همه شخصیت های اون روز ارتباط داشته. بعضی ها تیپشون اینجوریه دیگه، با کسی به هم نمیزنن دیگه، همه رو دارن به قول خودشون. خب مثلا حتی محمد بن حنفیه هم باز این شأن رو نداشته که امام حسین علیه السلام بخون باش رازی رو در میون بذارن. حتی من خودم خیلی ارادت دارم به عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام، ایشون هم باز در این رده نبوده، با حضرت زینب قابل قیاس نیست. اینجوری به شما بگم، با حضرت زینب قابل قیاس نیست کسی، حتی شوهر ایشون. لذا عبدالله بن جعفر هم از کسانی بوده که یه فعالیتایی کرد بتونه یه امان نامه برای امام حسین علیه السلام بگیره که امام حسین علیه السلام در امان باشن. وقتی اون فعالیتش به نتیجه نرسید، حالا مرد بودا خدا رحمتش کنه، مرد، پسر جعفر ابن ابی طالب دیگه، پسر جعفر طیار، به پسراش گفت شما برید و تنها نذارید داییتونو، اونا رو فرستاد، خودش نرفت، اونا رو فرستاد. حالا عذری داشت یا نداشت دیگه من واقعا نمیدونم، نمیخوام خدای نکرده بدبینانه حرف بزنم، ولی همینقدر نشون میده که حضرت زینب کجا و ایشون کجا. همونطوری که امام و با غیر امام نمیشه مقایسه کرد، حضرت زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم، قمر منیر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه السلام، علی ابن اکبر، اینا هم قابل قیاس نیستن با آدمای عادی، واقعا قابل قیاس نیستن. اصلا راجع به اینا حرف زدن کار هر کسی نیست. بنابراین ما میبینیم مثلا توی حرکت سید الشهدا حضرت توضیحاتی میدادن، الان میخونم همون بحثی که دیشب رسیدیم سرش دیگه وقتمون تموم شد، و بیاناتی دارن، اینا برای اتمام حجت کافیه و برای اینکه حرکتشون عاقلانه است هم کافیه. یعنی ما نمیتونیم با این دلایلی که برای ما توضیح دادن بگیم خب عقل پسنده، واقعا عقل پسنده، ولی نه اینکه همه ظرائف رو همه وجوهش رو برای ما روشن بکنه. همه یا هیچ اینجا نیست، توضیحاتی داده اند، تمام توضیحات قانع کننده است، متناسب با مخاطب. یعنی حضرت میدونن مخاطب کیه، توضیحاتی میدادن که اون مخاطب براش حجت تموم میشد. و این برای اینکه حرکت ایشون یه حرکت عقل پسند و عقل پذیر باشه کافی بود. پس ما به هیچ وجه مجاز نیستیم در هر حدی از معرفت باشیم که بخوایم بگیم حرکت امام حسین خلاف عقل بود، این به هیچ وجه نیست. ولی اینکه خلاف عقل نباشه با اینکه ما همه زوایاشو بفهمیم خیلی فاصله داره. بعضی هم نتونستن اینو حفظ بکنن، گفتن یا بگو عقلانیه یا اینکه اصلا اگه عقلانی نیست اون وقت پس یک رازه. حالا بعضی ها این کتاب رمز عاشورای مارکمون 10 سال بشه گفتن اینجا لاعدریگری شده، یعنی همش میگه نمیدونیم نمیدونیم. بابا نمیدونیم و کجا داریم میگیم، نمیدونیم و تو اون سر اصلی داریم میگیم، وگرنه حرفای امام حسینی که میدونیم همینا کافیه. ولی نباید به اشتباه بیافتیم که فکر کنیم که حالا که اینا رو فرمودن دیگه همه زوایا رو فرمودن. نخیر، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. ما امام رو نگیریم در حد بشر عادی. امام اینو دیشب عرض کردم امشبم میگم خیلی مهمه، بین خودش و خدا چی میگذره به ما ربطی نداره. شاید یک دهم اون چه که بین خدا و امام حسین بود امام حسین به زبان نیورده باشه، اونا اسراره. تا اونا رو ندونیم همه قضایا برای ما روشن نمیشه، ولی نه اینکه تاریکی باشه، تاریکی هم نیست. الان نمونه شو ببینید، دیشب عرض کردیم که عتبه رو فرستاد یزید که بره اون مروان رو که حاکم مدینه بود خلعش کنه، خودش بشینه جای مروان و از سید الشهدا علیه السلام بیعت بخواد. اونم این کارو کرد. امام حسین علیه السلام او گفت اینجوری، گفت امیر مؤمنان به اون یزید خبیث نجس میگفتن امیر المؤمنین، دستور داده که با او بیعت کنه. حضرت فرمودن یا عتبه قد علمت انا اهل بیت الکرامه و معدن الرساله، میدونی ما اهل بیت کرامت، یعنی به زبون عادی میدونی با کی طرفی، میدونی با کی داری حرف میزنی، میدونی یزید داره به کی پیغام میده، ما اهل بیت کرامتیم و معدن الرساله و اعلام الحق، نشانه های حقیم، اصلا حقو با ما میشناسن. تو چی میگی؟ ببین سطح مطلبو، با اینکه طرف عتبه است ولی میگن اعلام حق ماییم. اینم تو پرانتز بگم، اصلا مشکل اصلی مردم اون موقع چی بوده؟ مشکل عمومی و عام مردم که یه مشکل مشترک همشون داشتن، حالا هر کی در سطح خودش یه بدونی مشکل داشته، یه کلمه بوده، نشناختن امام، عدم معرفت امام، امام رو نمیشناختن، تمام مصیبت این بوده. و اون وقت اتفاقا یکی از آثار و برکات این حرکت سید الشهدا علیه السلام که منتهی شد به شهادت ایشون این بود که خدای متعال به این وسیله بخشی از مقامات ائمه رو خلاصه رونمایی کرد، یعنی برای امونا حالیشون شد آقای امام حسین علیه السلام کیان. دیگه حد اکثری که برای امام حسین علیه السلام شأن قائل بودن مردم عادی این که پسر پیغمبر، پسر دختر پیغمبر، امام باشه متاسفانه تو این قضیه پیاده بودن، فقط همون اصحاب با وفایی که تا آخر موندن این معرفت رو داشتن، بقیه که میلنگیدن یا اعتراض میکردن یا یاری نمیکردن این مشکل رو داشتن. حالا حضرت رسالتشون اینه که خودشون معرفی کنن دیگه. یعنی امام علیه السلام، امام از جانب خدا، یک چیز فقط وظیفشه، بقیه چیزا وظیفش نیست، اونی که خودشون معرفی کنه، مردم بشناسن که ایشون باب الله حجت الله. حالا دارن همه کارو میکنن در حدی که حالا عتبن بفهمه. اعلام الحق الذين اودعه الله عز وجل قلوبنا، خدا حق رو، اودعه الله، خدا حق رو در دلهای ما به ودیعه گذاشت، اصلا جایگاه حق دلهای ماست. و انتق به السنتنا، زبان ما رو، زبانهای ما رو خدا به حق و حقیقت گویا کرد. فنطقت به اذن الله، اگه سخنی از زبان ما در میاد به اذن الله، ما حرف بی ربط نمیزنیم. ولقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان الخلافه محرمتون علی ولد ابی سفیان. ببینیم به حدیث پیغمبر استناد میکنن که جواب عتبه رو بدن. پیغمبر فرمودن که خلافت حرام است بر بچه های ابی سفیان. این منطق رو میبینید؟ این منطق برای اینکه خورد کنه طرف مقابل کافیه، کافیه، اصلا کافیه. پیغمبر فرمودن حرامه. و کیف ابای و اهل بیت قد قال فیهم رسول الله هازا، من چجوری با اون کسانی بیعت بکنم که پیغمبر راجبشون اینجوری فرمودن؟ این منطق کاملا گویاست و کاملا طرف مقابل رو محکوم میکنه و حجت رو تموم میکنه، اما همه مطلب نیست. نکته اینجاست، همه مطلب نیست. یکی ممکنه این سوال ازش پیدا بشه که خب ولد ابی سفیان مگه معاویه نبود؟ معاویه مگه بچه ابی سفیان نبود؟ بابای یزید بود دیگه. این حدیث مگه از پیغمبر نبود؟ چطور در مقابل معاویه اینو نفرمودن؟ حالا شاید فرموده باشن ولی نایستادن در عمل در مقابل معاویه دیگه. برادرشون حضرت مجتبی سلام الله علیه و خود سید شهدا علیه السلام، عرض کردیم تقریبا 19 20 سال دو تا برادر با معاویه کنار اومدن. اگه محرمتون علی بول ابی سفیانه و نمیشه با اینا بیعت کرد و کنار اومد، پس چرا زمان معاویه این کارو کردن؟ باز این جوابش واسه ما میمونه. یعنی خیلی واقعا جالبه ها، از این جهت جالبه که هم مطلب رو از نظر اینکه عملشون رو موجه بکنه کامل بیان کردن، هم همه مطلب رو بیان نکردن. اون نصفه پازلی که گفتیم پریشب، اون نصفه الان کجاست؟ نیست اینجا. اون نصفه ایست که روشنه. پس حجت تمومه، کسی نمیتونه به دلیل اینکه حالا اسراری وجود داره از این که یاری کنه امام حسین علیه السلام رو کوتاهی بکنه. اگه امام حسین رو بر حق میدونه، الان ببین قشنگ فرمودن که انت قبل حق السنتنا، ما جز حق به زبون نمیاریم. اینو فهمیدید؟ پس نمیتون کوتاهی کنید در یاری ایشون. ولی اگه این مشکل تو ذهنتون بود که خب حالا چرا پس با معاویه اونجور رفتار کردن، با اون سوالی که اول کردیم، معاویه خطرناک بود یا یزید، جوابی که بنده ناقص العقل و ناقص العلم میتونم بدم اینه که بسته به این که از چه جهت نگاه بکنی. ایه جهاتی معاویه خطرناکتر بود، ایه جهاتی یزید خطرناکتر بود. ایه جهاتی معاویه خطرناکتر بود که حالا اشاره فقط میکنم، معاویه زیرکانه، منافقانه، عرض به خدمتتون، و با درویی کار میکرد. یزید خلاصه دیگه قمر رو عروبه هست. خب یه جهاتی نگاه بکنی، اون کسی که کفرشو سعی میکنه پنهان بکنه اون خطرناکتره، ولی یه جهات دیگه نگاه بکنی ببینی اون کسی که کفرشو ظاهر میکنه خطرناکتره. لذا امام حسین علیه السلام اون رفتاری که با معاویه داشتن با یزید، اون رفتار رو ادامه ندادن. چرا؟ حالا عرض میکنی. اینو بگم تا بعد اینو ادامه بدیم. اینکه دیشب عرض کردم که بحث حرب و فرار بود، یا کنید در ارشاد مرحوم شیخ مفید آمده که امام امام حسین علیه السلام همون شب 28 رجب که از مکه شبانه به سمت مدینه حرکت کردن، این آیه رو خوندن، آیه 21 سوره قصص: خرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. این مربوط به حضرت موسی است. ببینید قصه حضرت موسی رو دیگه، اونجا اومد و تو اون مدینه که قرآن داستانش داره وارد شد، و بعد یه نفر از طرفداراش با یه نفر از فرعونیان درگیر شد، موسی هم اومد و به طرفداری از این خلاصه کسی که مولیدش بود و قبولش داشت از این دفاع کرد و یه مشت حواله اون طرف کرد، و این قوی هم بود از موسی، مشت کارو ساخت. تو روایت هم داره که او مستحق این کشته شدن بود، نه اینکه حضرت موسی بخواد مثلا بیجا او رو به قتل برسونه، یعنی گناهی نکرد. منتها بعد برای موسی گرون تموم شد، گفتن موسی آدم کشته، مجبور شد شبونه از اون مدینه فرار بکنه. خرج منها خائفا یترقب، به عنوان این که مثلا الان که مثلا یک کسی یه قتلی میکنه بعد دنبالش میفتن و میگن دستگیرش بکنی، میزنه بیرون فرار میکنه، دقیقا اینجوری. حالا چرا این آیه رو خوندن امام حسین علیه السلام؟ برای این که اونها ببینید شباهتش چجوریه، اونها ایشونو گناهکار چه بسا تلقی میکردن، به عنوان این که کسی که با امیرالمؤمنین بیعت نکرده، و ایشون هم با حالت ترس و لرز از شهر خارج شدن. به چه مناسبت اینو خوندن؟ پس معلوم میشه که اینجوری خارج شدن دیگه. خب حالا نکته اینه، فرار کردن تا کشته نشن، و عرض به خدمتتون نکته ای که باید توی تفاوت رفتار امام حسین علیه السلام با معاویه در مقایسه با یزید بهش توجه بکنیم، حتما این از همون 50% پازلیست که برای ما قابل فهمه. این نکته اینه که ببینیم اون بیعتی که معاویه میخواست از امام حسین علیه السلام با بیعتی که یزید میخواست یکی بود و تفاوت داشت. معاویه به چی راضی شد؟ دیشب هم توصیهشو به یزید خوندیم. آیا یزید هم به همون راضی میشد یا نه؟ اینو ممکنه بعضی عزیزان تا حالا سوالش براشون مطرح نشده باشه. اینو جدی بگیریم، معاویه تو 19-20 سالی که با امام حسن و امام حسین علیه السلام به اصطلاح تو مصالحه بود به چی راضی بود؟ به چی راضی بود؟ به همینی که تو اون قراردادی که با هم دیگه امضا کرده بودن، در واقع امام حسن و امام حسین علیه السلام مخالفت علنی با حکومت او نکنن، مخالفت علنی نکنن، به قول امروزی بخوام به زبان امروزی بگیم در براندازی او اقدامی در براندازیش نکنن، به این راضی شده بود. البته خودش هم یه تعهداتی داده بود که عمل نکرد، ولی از این طرف اینا متعهد شده بودن که ما اقدامی بر علیه حکومت تو که بخوایم براندازی بکنیم حکومت تو نمی کنیم، و ائمه ما اهل این که یه حرفی بزنن و بعد زیرش بزنن نبودن، ولی اینکه معاویه زیر حرفش زد، ولی امام حسن علیه السلام زیر حرفش نزدن و همچی اقدامی هم نکردن. معاویه هم به همین راضی بود، چون حالا یه جو مثلا فهم داشت که همون یه جو رو یزید نداشت. یزید که اومد سر کار به این راضی نبود، به این راضی نبود. طبق فرمایش صریح خود سید الشهدا علیه السلام اومد که امام حسین رو به قتل برسونه، یعنی اصلا اول و آخر جز به کشتن امام حسین علیه السلام راضی نبود. الان بخونم براتون از خود سید الشهدا علیه السلام، میفرمان که والله، قسم میخورن امام حسین علیه السلام، قسم به خدا میخورن، والله لا یدعونی حتی یستخرج هذه العلقه من جوفی. علقه خون بسته است، دلشون قلبشون چون پرخون بوده به قلبشون میگفتن علقه، قلب پرخون، جوف هم یعنی درون. اینها به قسم به خدا منو رها نمیکنن تا اینکه این قلب منو از این قفسه سینه‌ام بکشن بیرون. فاذا فعلوا سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل فرق الامم. این دیگه پیامد جنایتشونه که وقتی این کارو بکنن خدا بر اونها کسی رو مسلط میکنه که خوار و ذلیلشون میکنه. این قسمی که میخورن یعنی چی؟ یعنی اینا جز به قتل من راضی نیستن، میخوام منو بکشن. بیعت چیه؟ بیعت بهانه است. یه جور بیعتی هم یزید مطرح کرد که میدونست امام حسین علیه السلام زیر بار این نمیره، با علم قطعی به این که امام حسین قبول نمیکنه اونو علم کرد تا بهانه گیر بیاره و به عنوان خارجی و کسی که بر علیه امیرالمؤمنین شوریده و خروج کرده بتونه یک مثلا مجوزی برای قتل امام حسین پیدا بکنه. این اصل قصه است. به محمد ابن حنفیه فرمودن والله لا یا اخی، والله یا اخی لو کنت فی جحر هامت من هوام الارض لاستخرجونی من حتی یقتلونی. اگه تو سوراخ جحر، این سوراخ، سوراخ جنبنده از جانوران زمین، مار و اینا کجا میرن؟ اینو میگن هوام. تو یکی از سوراخایی که جنبنده ها قایم میشن، من قایم بشم، منو میکشن بیرون تا اینکه منو بکشن. اینجا با قسم دارم میگم، ببینید همین یه دونه کافیه، دقت کنید، میخوام نتیجه‌گیری بکنم، همین یک بیان کافیه برای اینکه امام حسین زیر بار بیعت نره. بیعت بهانه است، بیعت بهانه است. حالا دیگه فرصت نداریم، من میخوام دیگه بیشتر از 10 حرف نزنیم امشب، انشالله فردا شب خدا توفیق داریم. چه جور بیعتی میخواست یزید؟ که معاویه اونجور بیعت رو نمیخواست، قبلی هم اونجور بیعت رو نمیخواستن، اون قاسبان خلافت از امیر المؤمنین، اونی که یزید از امام حسین میخواست رو نمیخواستن، معاویه هم نمیخواست. یزید یه آدم عجیبی بود، یه ویژگی های خاص خودشو داشت، یکیش این بود که دیگه پا رو گذاشته بود اون بیخ قضیه، باید امام حسین رسان کشته بشه، لذا یه چیزی رو علم کرد که امام به هیچ وجه قبول نمی کردن و اون میدونست که قبول نمی کنن. امام دست او رو رو کردن. استفاده که من میخوام بکنم اینه، همین یه دونه بیان کافیه برای اینکه امام بیعت نکنن. اگه بدونن که در هر صورت کشته میشن، خب بیعت بکنن کشته میشن، بیعت هم نکنن کشته میشن. خب چرا بیعت بکنن؟ چرا تایید بکنن؟ همین یه دونه کافیه، یعنی عذر عقلاییه در واقع، هر به هر عاقل بگی قبول میکنه، ولی کسی بیاد بگه آقا تنها دلیل همینه، نخه. اون قسمتایی که برایمون نگفتن اونا دیگه بین خودشون و خداست، اونو دیگه قاطیش نکنیم با اینا. و بعدم حدس و گمانی بحث نکنیم که حالا مثلا اگه اونجور نمیشد چی میشد، اگه اینجور نمیشد چی میشد، اگه بیعت نمیخواست. ما این حرفا رو که نمیتونیم بزنیم، چه ببافیم بی خودی از خودمون. ما باید بشینیم ببینیم امام علیه السلام چجوری عمل کردن، اون وقت متناسب با فرمایشات خودشون ببینیم چقدرش رو میفهمیم، اون وقت اونقدرش هم که میفهمیم دیگه سرایت ندیم به اون چیزی که نمیفهمیم، همونقدر که میفهمیم بگیم خب الحمدلله فهمیدیم. اینو فهمیدین که حضرت حتما به قتل میرسوندن و به جز قتل ایشون به چیزی راضی نبود یزید لعین؟ علت این که حالا شاید، منم با قاطعیت نمیگم، قطعا یکی از وجوه این که اینقدر یزید تو روایات ما لعنت عجیب غریب شده که حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا این ببینید، حالا انشالله بختمون هم نگذره، داشت میرفت حضرت موسی به میقات و برای مثلا مناجات با خدا، دیدی که بنی اسرائیل داره زار میزنه و خیلی از خدا خلاصه طلب حاجت و اینا، رفت و ساعت ها طول کشید برگشت، این همجور بنده خدا داره زار میزنه، دلش سوخت به خدا، گفت خدایا خلاصه این جواب نمیدی، شفیعش شد. خدا فرمود که برای هر کسی که تو بخوای شفاعت بکنی من قبول میکنم، ما خلا قاتل حسین ابن علی ابن ابی طالب. عجیبه ها، حالا از موسی هنوز حسین ابن علی علیه السلام به دنیا نیامده، اینقدر یزید مذمومه. بازم من میگم معاویه خبیث‌تر از یزید از جهاتی، از جهاتی خیلی، اگه بگیم 70 خط بوده، یعنی یک جرثومه، یعنی این فساد بوده، اصلا خود فساد بوده، نه اینکه فاسد بوده. میبینید دیگه چی کارا کرد، یک یاران امیرالمومنین شناسایی کرد و ترور کرد، یک واسهشون نقشه کشید، خیلی جنایت کرد. یعنی معاویه رو هر چی ما بشناسیم بازم کم شناختیمش، اما باز یزید چیزایی داشت که معاویه نداشت، حالا حماقتش بود، نمیدونم نفهمیش بود، حسادتش بود، اداوتش، همینو بود. عداوت شدیدی، کینه شدیدی داشت نسبت به اهل بیت المقدس. و خب کمر همت جدی بسته بود به قتل سید الشهدا علیه السلام که دیگه ملعون ازل و ابد شد. من تعجب میکنه از کسانی که خودشون رو مسلمان میدونن، بعد تو کتابشون مینویسن که غیبت یزید رو نمیشه کرد، چون ما نمیدونیم، شاید عذری داشته برای اینکه مثلا دست به این جنایت زده. حمله بر صحت باید بکنیم کار یزید. یه مسلمان کارش به اینجا میرسه که بیاد یزید و اون جنایت بی نظیری که یه دونه امام حسین که خدا بیشتر تو عالم خلق نکرده، اونم کسی بخواد اینجور باهاش رفتار بکنه، بیاد حمله بر صحت بکنه کار یزید رو، این مسلمونه واقعا؟ امروز دیدم یه چیزی توی موبایل ما اومد، این مفتی اهل سنت عربستان یه دو دقیقه اینجا اومد ترکش دو بود که اگر کسی بر قتل حسین علیه السلام محزون نشه و ناراحت نشه، این منافقه و این فاسقه. اون مجری اونجا بال زد گفت نه نه، من تقیم نمی کنم، دارم میگم. مگه میشه کسی رو که پیغمبر دوستش داشته اینجور شهید بشه و اون وقت ما ناراحت نشیم؟ کسی که ناراحت نشه، کسی که محزون نشه، این اصلا منافقه، یعنی مؤمن نیست. اینو صریح گفت که منم تعجب کردم که چطور تو تلویزیون عربستانی پخش شده زنده. بالاخره نور عقل یه کوچولو هم بتابه طرف میفهمه دیگه. خدا ان شاءالله معرفت ما رو به امام زمانمون، به آبروی جناب حر ابن یزید ریاحی آبروی خور. عجیبه واقعا، ببینید چطور یهو یه کسی رو از توی جهنم میارنش بیرون، ها تو جهنم میارنش بیرون. حر مون رفیقش گفتش، دید حر داره میلرزه، بدنش میلرزه. من سردار سپاه بود، حالا با قول من زیاد بگیم سرتیپ بود، نمیدونم تیمسار بود، این چیزا بود، خیلی پهلوان بود، برای خود شخصیتی بود. و اون رفیقش گفت ببین هر تو چته، اگه کسی از من میپرسید که شجاع‌ترین سردار لشکر کیه، من جز تو کسی رو نمیگفتم. چی شده؟ گفتش که اخیر نفسی بین الجنت و النار، خودم بین بهش و جهنم مخیر میبینم، والله اگه بسوزنن منو چیزی رو بر بهش من ترجیح نمیدم. اینو گفت و زد به این جوادش، یعنی اسبش، به سمت سید الشهدا علیه السلام. این نیزه شو سر پایین گرفته بود، یه جوری که یعنی نیزه رو بالا میگیرن که بخوان چیز کنن، اینجوری گرفت. این سپرش رو وارونه کرد و قد تعتع به رأسه، سرش هم انداخت پایین. حیاءً من آل رسول به ما عطا الیهم، خجالت میکشی، این حیا خیلی خوبه، از آل رسول خجالت میکشید به خاطر اینکه اونها رو در یه مکانی که نه آبی داره نه آبادی و سبزی داره فرود آورده، احساس شرمندگی میکرد. عرض کرد اللهم الیک انیب، خدایا به سوی تو بر میگردم. فتوب علیه، بپذیر منو. فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد نبیک، باور کنید من این جمله رو که میرسم هر سال تنم میلرزه که ببینیم ما هم اولاد پیغمبر رو نکنیم لرزونده باشیم دلشون. خدا ما رحم کن. یا ابا عبدالله انی تائبون، یا ابا عبدالله من توبه میکنم، هل نی من توبه، من جایی هست بس توبه من که آقا معطلش نکردن، منتظرش بودن، فرمودن نه ام یتوب الله علیک، بله خدا تو رو میپذیره. هر به خودش گفت عجیبه، من از کوفه اومدم بیرون دیدم یه منادی ندای بلند داد، نودی تو ابشر یا هر بالجنه، بشارت باد به تو بهشت ای هر. گفتم عجب، من دارم میرم در مقابل پسر پیغمبر بایستم، حالا به من میگن ابشر بالجنه، حالا فهمیدم که قصه چیه. اومد و خلاصه اون رشادت خودشو و شجاعت خودشو خرج امام زمانش علیه السلام کرد و اون نهایت امر بعد اینکه 40 و چند نفر رو به هلاکت رسوند دیگه افتاد. اون لحظات شیرین عمرش اینجا بود. که مولا و آقا رفتن به بالینش، کان بهی رمق، هنوز رمقی داشت، و هو یمسح الدم، ان با دست مبارکشون خون رو از چشمان او و از صورت او پاک کردن. یه جمله زیبا و بی نظیری به او فرمودن که انت الحر کما سمت که امک. حر بودن خیلی خوبه، آدم اون جایی که باید حریت از خودش نشون بده و دنبال روی کسی نباشه. انت الحر فی الدنیا و الاخره. این جمله رو از مولاش شنید و چشماش رو هم قرار گرفت. خدایا اولا به ما توفیق بده امشب که پشت سر جناب حر که امام زمانش ایشون رو پذیرفت، ما آبروی نداریم، به آبروی حر امشب توبه ما رو بپذیر. به امام زمانمون هم عرض بکنیم یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. ما یه گناهانی کردیم بین خودم و خدا که جز رضایت و خوشنودی شما چیزی این گناهان ما رو پاک نمی کنه. فبه حق من اتمنکم علی سر و استرعاکم امر خلقه. خدا ما رو به شما سپرده، یعنی اگه از شما فرارم بکنیم باز باید بیام در خونه شما. امشب خدا به ما توفیق داد، متذکر این شدیم که باید بیام در خونه شما. از بابامون اگه قهر کردیم باز باید بیام سراغ بابامون دیگه. امشب شما آقایی کن و گذشته ما رو، اگه دل شما رو لرزوندیم گذشته ما رو یه قلم بکش. شما اگه از ما راضی بشی خدا از ما راضی میشه. و این قولم ما از شما بگیریم امشب که ما هم آخر عمرمون بتونیم اگه تا اون موقع چشم به جمال شما روشن نشود، آخرین صحنه و آخرین منظره‌ای که میبینیم صورت زیبای شما باشه، با لبخند رضایتی که به لب دارید و به ما اذن میدین که انشالله جانمون رو فدای شما بکنیم. این بالاترین آرزوی ماست. اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و الرابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و المحامین عنه و السابقین الى ارادته و المستشهدین بین یدیه. اللهم عجل لولیک الفرج. یک حمد و چهار تا سوره قل هو الله برای درگذشتگان از عزیزانی که اینجا تشریف دارن و پدر بنده حقیر که پارسال در این ایام بودن و امسال در خدمتشون نیستیم. انشاءالله قرائت بفرمایید که از این محفل ما ثوابی به همشون انشاءالله واصل بشود. اللهم صل علی محمد و آل